صبحانه با خبر.
چش روی هم میذارین دوشنبه میرسه. یک دوشنبه توی تیرماه داغ و تب کرده ایران، روزی که شاید توی همه شهرها، روستاها و حتی کوچه پس کوچه ها یک شکل نباشه. یک روز دیگه توی یک هفته دیگه در دل تابستون 90 برای آدمای خسته از گرما و عرق ریزون وسط خیابون و توی اتوبوس، برای مادرایی که باید مراقب بچه‌ها توی تعطیلات تابستونی باشن و گرمای مصیبت باری که کولر گازی و آبی و پنکه جوابگوش نیست. تو این دوشنبه در 13 روز از تیر ماه باز هم از رادیو فردا با شما هستیم، از همین 7 صبح به وقت ایران. سلام بر شما که در اولین ساعت‌های روز بیدار شدید، با صبحانه یا بی صبحانه آماده شدید که برید سر کار. شاید هم در حال رسیدن به محل کارین. در هر شرایطی که هستید براتون آرزوی بهترین روز رو داریم. سلام به شمایی که خارج از ایران صدای ما رو میشنوید و امروز روز اول هفته کاریتون محسوب میشه و پر از دغدغه و دوندگی و کار و کار. صبح بخیر میگیم به شمایی که در هر شرایطی رادیو فردا رو فراموش نمی‌کنین و بخشای خبری ما رو از دست نمیدید، به خصوص اول صبح این موقع‌ها. این برنامه صبحانه با خبر هست و تا 1:30 آینده ادامه داره. هر روز رأس ساعت 7 صبح شروع میشه و ما از رادیو فردا با شما هستیم در طول این مدت برنامه زنده با انواع خبرها و گزارش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در طول این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم از دیشب تا این لحظه براتون تلاش کردن. اگه همراه ما بمونید و خبرها رو بشنوید، به شما میگیم که از دیشب که احتمالاً خواب بودید تا این لحظه در ایران و جهان چه اتفاقایی افتاده. براتون درباره وعده 1000 متر زمین رایگان به هر خانوار ایرانی از طرف رئیس جمهور میگیم. درباره آلودگی شدید آب دریای خزر میشنوید. در مورد بیکاری و اخراج کارگران توی استانهای مختلف براتون برنامه داریم. روزنامه های صبح رو با هم مرور میکنیم و خبرهای تازه فرهنگی رو بررسی میکنیم. سری به استانهای مختلف ایران میزنیم و موسیقی میشنوید، انواع و اقسامش رو، و البته همه اینها بعد از خبرهاست. مثل همیشه باید با خبرها شروع کنیم و بهروز کارونی که از نیمه شب تا الان خبرها رو خونده. صبح خیر.
سلام آزاد جان، صبح تو هم بخیر و همطور شنوندگان گرامی صبح شما هم بخیر.
تو که از دیشب تقریبا سر هر 1 ساعت خبرها رو خوندی، میتونی خیلی کوتاه بهمون بگی کلن چه خبر؟
خب ایران که تازه از اول صبح خبرها شروع میشه، بنابراین ما باید خبرهای جدید رو ببینیم که چی منتشر میشه که بر اساس اون خبرها رو به شنوندگان عزیزمون هم ارائه بدیم. اما خب در جهان خبرهایی هم بوده، خب در مورد مثلا لیبی، مراکش، اروپا بر خبرهای متفاوتی بوده. از جمله مثلا در مورد لیبی، حمایت ترکیه است از مخالفین قذافی که 200 میلیون دلار کمک مالی به مخالفین قذافی ارائه شده و سفیر ترکیه از ترابلوس هم فراخونده شده. در مورد مراکش، درسته که قانون اساسی رو خیلی ها بهشون رأی مثبت دادن، یعنی 98%، ولی تظاهراتی برگزار شده با شرکت چند هزار نفر که خواستار اصلاحات بیشتر شدن در قانون اساسی. و همطور رادکو ملادیچ که متهم به جنایت جنگی در بوسنی هستش، گفته که امروز در جلسه دادگاه شرکت نمیکنه چون وکیل مدافع خودش رو میخواد، نه وکیل مدافعی که دادگاه براش
میتونه شرکت نکنه. واقعا
از نظر قانونی چیزی نیومده بود، حالا اینکه شاید به زور بخوام بیارم نشونم معلوم نیست.
خب پس بهتره که بشنویم مفصل‌تر خبرها رو با بهروز کارونی.
ترکیه روز یکشنبه همزمان با فراخواندن سفیر خود در ترابلوس، حمایتش را از شورای ملی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم آن کشور اعلام کرد. این اقدام پس از سفر احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، به بنغازی، مرکز شورشیان در شرق لیبی صورت گرفت. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا 200 میلیون دلار کمک‌های مالی در اختیار مخالفان معمر قذافی قرار خواهد داد. آقای داوودوغلو در بنغازی خواستار واگذاری قدرت از سوی رهبر لیبی شد. هزاران نفر روز یکشنبه در شهر طنجه مراکش تظاهرات کردند و خواستار تغییرات بیشتر در قانون اساسی این کشور شدند. ملک محمد ششم پادشاه مراکش تغییراتی را در قانون اساسی این کشور پیشنهاد کرد که در همه پرسی رأی مثبت بیش از 98% از شرکت کنندگان را به دست آورد. با اصلاح قانون اساسی از اختیارات پادشاه مراکش کاسته می شود و نخست وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد. با این حال تظاهرکنندگان در شهر طنجه خواستار تغییرات بیشتری شدند. وکیل مدافع رادکو ملادیچ که متهم به ارتکاب جنایات جنگی است اعلام کرد که موکلش جلسه دادگاه روز دوشنبه امروز خود را در لاهه در بایکوت کرده است. رادکو ملادیچ به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سالهای 1992 تا 1995 میلادی از جمله کشتار حدود 8000 مسلمان بوسنی متهم است. رادکو ملادیچ خواستاران است که دفاعش توسط وکلای مدافع او صورت بگیرد، نه وکیل مدافع انتصابی از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه. رادکو ملادیچ که 69 سال دارد پس از 16 سال زندگی مخفیانه چند هفته پیش در سربستان دستگیر شد. وی در زمان جنگ بوسنی فرماندهی نیروهای سرب بوسنی را بر عهده داشت. علی مطهری از نمایندگان مخالف محمود احمدی نژاد در مجلس از آنچه اعمال فشار بر نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور نامید انتقاد کرد. این انتقاد پس از آن ابراز شد که اخباری درباره پس گرفتن امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط شماری از نمایندگان انتشار یافت. یک شنبه هفته گذشته طرح سوال از محمود احمدی نژاد که به امضای 100 نماینده مجلس رسیده بود رسما به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. بیش از 120 نفر از کارکنان شهرداری خرمشهر روز یکشنبه به دلیل دریافت نکردن حقوق معوقه خود در سال جاری در مقابل شهرداری خرمشهر تجمع کردند. به گزارش وبسایت اعتدال برخی از کارگران شهرداری خرمشهر نیز روز شنبه در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و از مسئولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو توی بخش نخست صبحانه با خبر شنیدید، اما باز هم برای شما خبر داریم. حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ما باشید. در ادامه جدیدترین وعده محمود احمدی نژاد به مردم، واگذاری رایگان 1000 متر زمین به هر خانوار ایرانی.
آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. اینا نمونه‌هایی هستن که یه طرحی به روی کاغذ مهندسی میشه.
ماجراها و حواشی طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره این حواشی.
رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنه از تمامی ابزارهای و امکاناتی که در اختیار داره استفاده کنه برای اینکه احمدی نژاد باند فکری سیاسی مشایی رو وادار به تمکین حداکثری کنه به رویکردها سیاستهای حاکم بر نظام. زیر مجموعه ولایت مطلق فقیه تعریف میشه.
خبرهای بد برای کارگران: هر روز اخراج، تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری.
هر روز ما خبر از اخراج ده ها و صد ها نفر کارگر داریم. مطمئناً ناشی از بحران اقتصادیه که اقتصاد ایران رو فرا گرفته.
تابستون و افزایش آلودگی دریای خزر بیش از حد مجاز.
بیماری میکروبی میتونه منتقل بشه. بیماری قارچی بسیار بالاست در ایام تابستان و یک تهدید محسوب میشه برای مردمی که به عنوان گردشگر خصوصا روزه آخر هفته به تعداد زیاد میرن و در این مناطق شنا میکنن.
این هم فقط بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید توی برنامه صبحانه با خبر ما. با ما بمونید. ساعت 7:09 در ایران هست و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم، باز هم با مسائل مربوط به آقای احمدی نژاد. اگه یادتون باشه همین دو روز پیش بود که محمود احمدی نژاد درباره واردات غیرقانونی اونم توسط بعضی از نهادها انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد مستقیم از نهادی اسم نبرد، اما یک روز بعد از این صحبت‌ها سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. در واقع رئیس جمهوری اسلامی ایران به وجود اسکله‌های غیرقانونی و اختیارات فراقانونی بعضی‌ها اشاره کرده بود، اتهامی که بیش از همه شاید متوجه سپاه تعبیر شده. بعد از این گفتای آقای احمدی نژاد، فرمانده سپاه محمد علی جعفری روز یک شنبه به این انتقادها شخصا واکنش نشون داد. از هومن عسکری بیشتر بشنویم.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه روز یک شنبه به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پاسخ داد. به گفته وی، سپاه هیچ گونه مبادله تجاری در اسکله های در اختیارش انجام نمی دهد. آقای جعفری در اختیار داشتن اسکله توسط سپاه را امری طبیعی دانست و افزود که این مسئله در مورد سایر نهادهای نظامی هم وجود دارد. محمود احمدی نژاد روز شنبه در همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقادهایش را مطرح کرده بود. آقای احمدی نژاد گفته بود که تمامی مرزهای غیرقانونی باید بسته شود. رئیس جمهوری ایران در حال این سخنان را مطرح می کرد که با افزایش فشار علیه اطرافیانش پیشتر تهدید به افشاگری کرده بود. آقای احمدی نژاد در اشاره‌ای غیر مستقیم به فعالیت‌های تجاری سپاه گفت: اینکه فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش میبرد، میآورد، این غلط است. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشد. در پاسخ به این گفته ها، فرمانده سپاه بدون اشاره به مطرح شدن اتهام فعالیت تجاری در اسکله های برخی نهادها از سوی محمود احمدی نژاد، این اتهام را بحثی انحرافی خوانده که توسط افرادی که ذینفع هستند مطرح می شود. وی افزوده است که این افراد با مطرح کردن چنین بحث‌هایی قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد منحرف کنند. این اظهارات در حالی است که محمود احمدی نژاد گفته که اگر کالایی دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی است اشکال ندارد از مرز قانونی وارد شود، اما هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله و مرزی خارج از کنترل گمرک داشته باشد. آقای احمدی نژاد در ادامه افزوده بود که ممکن است کالایی از پرداختن گمرک معاف باشد، ولی معنایش این نیست که نباید ثبت شود. هر جا کسانی برای خود حقوق فراقانونی قائل شدند، این نقطه فساد است. مهم نیست چه کسی باشد و چه نیتی داشته باشد. رئیس دولت دهم همچنین اضافه کرده بود که کسانی که برای خود اختیارات فراقانونی قائلند، فساد می آفرینند. اما طرح دوباره موضوع فعالیت تجاری در اسکله های غیر مجاز در حالی است که سال گذشته سعید مرتضوی مدیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که هیچ گونه اسکله غیر مجاز وجود ندارد و پرونده های آنها مختومه شده است. وجود اسکله های غیرقانونی دخیل در فعالیت های تجاری نخستین بار در مجلس ششم توسط مهدی کروبی رئیس وقت مجلس طرح شده بود. در آن هنگام او گفته بود که 33 اسکله غیرقانونی در کشور وجود دارد که شماری از نهادها از طریق آنها واردات و صادرات انجام می دهند.
درباره واکنش سپاه به صحبت‌های محمود احمدی نژاد شنیدید، اما باز هم می‌خوایم درباره آقای احمدی نژاد براتون بگیم. این بار البته در مورد وعده تازه‌ای که به مردم داده شده و بعد از طرح‌های مسکن مهر و 1,000,000 برای هر نوزاد، حالا یک قول تازه داده شده. آقای احمدی نژاد از طرح رایگان واگذاری 1,000 متر زمین به هر خانوار در ایران این دفعه خبر داده. تو این طرح هر خانوار میتونه یک واحد 100 متری توی 3 طبقه احداث کنه و بقیه زمین رو هم به باغ تبدیل کنه، طبق چیزهایی که آقای احمدی نژاد گفته. رئیس جمهوری ایران اجرای این طرح رو یک انقلاب توی شهرسازی عنوان کرده و گفته که این طرح تا پایان سال آماده میشه و توی 10 الی 15 منطقه کشور به شکل آزمایشی اجرا میشه. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و از اون پرسیده که چقدر این طرح در عمل میتونه قابل اجرا باشه.
به
بسیاری از این محاسباتی که به روی کاغذ میشه از اون جهت که در جهان واقعیت فاکتورها، عوامل و موانع زیادی دارن به ناسازگاری برمیخوره و اجرایی نمیشه. نمونه چنین به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. اینا نمونه‌هایی هستن که یه طرحی به روی کاغذ مهندسی میشه، اما از اونجا که عالم واقعیت یک جهان سیالی است، یک جهانی است که متغیرهای زیادی وجود داره که رو کاغذ نمیاد، متوقف میشه. یعنی حتی اگر در مرحله اول داستان ما بخوایم تحلیل بکنیم، تعیین این زمین‌ها، نقشه برداریشون که کجا خواهد بود، چه دور تقسیم خواهد شد، مبانی توزیع چه خواهد شد و این دستگاه اداری چطوری میخواد مالکیت اینا رو تعیین بکنه، بعد توزیع بکنه و بعد اینا رو تا پروسه قانونیشو تا آخر بگذرونه، این یک پروسه بسیار طولانی است که اونهایی که دست‌اندرکارن به خوبی با مشکلات اداری اون آشنا هستن. بنابراین طرح این شعار بدون انجام این مقدمات اداری و دیوان سالارانش به نظر میاد چندان معقول نیست و در همون مرحله عمل باقی خواهد موند.
آقای علوی، این اظهارات رئیس دولت ایران درباره اهدای زمین مجانی به مردم چقدر بر روی بازار مسکن و املاک در ایران تاثیر خواهد داشت؟
خود نشر این خبر و این طرح شعارگونه اون ابتداءً بازار مسکن ایران رو که در شرایط رکود قرار داره در همین الان دچار مشکل خواهد کرد. چرا که به خاطر اینکه خریداران مسکن امروز متوقف میکنن تصمیم گیریشون رو، منتظر میمونن چه خواهد شد. تولید کنندگانی که تولید خواهند کرد از این کاهش تقاضا متضرر خواهند شد، مسکن رو دستشون خواهد موند، بنابراین نقدینگیشون اون فرایندش دچار مشکل میشه، دچار ورشکستگی میشن. با کاهش تقاضا بازار مسکن ایران بر رکود در این بخش افزوده خواهد شد، اما در بلند مدت افزایش عرضه زمین ها به بازار مسکن ایران باعث میشه که یک پدیده ما شاهدش باشیم به اسم بازده نزولی. به این معنا که وقتی یک عامل یا یک فاکتور اقتصادی مثل مسکن رو شما مجانی عرضه میکنید، هجوم بهش زیاد میشه و بنابراین مصالح زیادی طلب میکنه، نیروی کار زیادی رو طلب میکنه، کنتراکتور یا شرکت‌های زیادی رو طلب می‌کنه که بیان اونجا مسئله ساخت و ساز رو انجام بدن. حال اینکه ما می‌دونیم ظرفیت تولید در ایران محدوده، بنابراین اون عرضه زمین‌ها درست عکس اون هدف عمل خواهد کرد، به این معنا که قیمت زمین رو پایین میاره اما قیمت مصالح رو بالا خواهد برد، منابع مالی رو محدود خواهد کرد، نرخ بهره رو بسیار بالا خواهد برد و با توجه به این قضیه قیمت مسکن در بلند مدت افزایش پیدا خواهد کرد و این باعث میشه که دسترسی به مسکن برای شهروندان ایران بسیار کمتر از این چیزی که هست خواهد بود و مسکن گرانتر بشه.
آقای علوی، پیش از این هم در دولت آقای احمدی نژاد طرح مسکن مهر با ایده زمین رایگان و اختصاص وام به خانواده‌ها مطرح شده بود. چه تفاوتی بین ایده طرح مسکن مهر با این طرح تازه دولت وجود داره؟
با توجه به اینکه دولت در اون پروژه مسکن مهر خودش ساخت و ساز رو انجام میداد و کار رو تا آخر عملیاتی میکرد، در واقع نیروها، امکانات و منابع رو از منابع دولتی میکرد و به کار گرفته میشد، در این سناریوی جدید فقط زمینه که به مردم داده میشه. بنابراین اگر در اون طرح که هرچند شکست خورده و ناموفق بود، دولت بالاخره مسکنی رو تهیه کرد که نتوانست تسهیلات عمومی رو در واقع به اون ترکیب بکنه، زمینه بکنه و ناموفق موند و انجام هم نشد بخشای عمده ایش، در این طرح جدید به نظر میاد که عدم موفقیت بسیار بیش از اون باشه.
درباره آخرین وعده محمود احمدی نژاد شنیدید. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به سوالهای رضا جمالی جواب میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه با از یک گروه بسیار معروف، گروه اوهام، که با ترکیب موسیقی راک و اشعار کلاسیک کار خاصی کردن. دلبر عیار.
خرابات مرا عشق نشان کرد، آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد، من در پی آن دلبر عیار برفتم، او روی خدا لحظه از من باز نهان کرد، آنها که به گفتن که ما کامل و فردیم، سرگشت و صدای و رسوای جهان کرد. سلطان عرفنات برش محرم اسرار، تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. من در عجب افتادم از آن قطب یگانه، از یک نفرش جمله وجودم همه جا کرد. آن کس که مرا کرد به تقدیر سجودی، فرخنده و بگزیده و محبوب زمان کرد. آنها که بگفتند که ما کامل و فردیم، سرگشت و صدای و رسوای جهان کرد. سلطان عرفنات برش محرم اسرار، از تابش حسنش مخوشی فقط کرد. از تابش حسنش مخوشی فقط کرد.
یکی از ترانه های جدیدترین آلبوم گروه اوهام رو شنیدید که اسم این کار بود دلبر عیار، و این کار رو منتشر کردن تا علاقمندان این گروه بتونن این تکاهنگ رو بخرند و از آلبومش پشتیبانی بکنن. اما بریم سراغ روزنامه های امروز صبح. اگه فرصت نداشتین هنوز این روزنامه ها رو تهیه کنین، سعی کردیم با همکارم نگاهی بندازیم به چند تا از اونا.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، صبح روز دوشنبه بخیر.
آزاده درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر؟ امروز چه خبر هاست در روزنامه های چاپ صبح تهران؟
امروز یکی از عناوین مشترک اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه های دنیای اقتصاد، ابتکار، جهان صنعت و جمهوری اسلامی، وعده جدید آقای احمدی نژاد هست که گفته من به هر خانوار ایرانی 1000 متر زمین خواهم داد تا اونها درش ویلا بسازند و این زمین متعلق به این خانواده ها خواهد شد. البته روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده از قول کارشناسان که این همون طرحی هست که پیشتر با نام طرح باغ شهر به اجرا گذاشته شده بود، و علاوه بر این آقای بیت الله ستاریان که یکی از اساتید دانشگاه تهران هست به روزنامه دنیای اقتصاد گفته که آقای احمدی نژاد و دولتش چون در طرح مسکن مصر شکست خوردن، تصمیم گرفتن که با طرح باغ شهر یک بار دیگر مردم رو وعده بدن که مشکل مسکنشون رو حل خواهند کرد. روزنامه جهان صنعت هم در تیتر نخست خودش این وعده آقای احمدی نژاد رو سنگ بزرگ توصیف کرده و نوشته که ایشون بارها وعده های دیگری هم داده اما هیچ کدوم اجرایی نشده، از جمله دادن پول به نوزادان، طرح مسکن مهر، بزرگراه تهران شمال و وعده هایی درباره ایجاد اشتغال و رفع بیکاری.
در مورد فشارهایی که بر نمایندگان هست برای بازپسگیری طرح سوال از احمدی نژاد توی مجلس شورای اسلامی، چیزی دیدی امروز توی روزنامه ها؟
بله، دو روزنامه روزگار و شرق به شکل ویژه‌ای به این موضوع توجه کردند و در صفحه نخست خودشون گزارش هایی در این باره منتشر کردند. به نوشته روزنامه روزگار، آقای علی مطهری یکی از طراحان اصلی سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس هست، اعلام کرده که در واکنش به فشارهایی که اخیراً بر نمایندگان امضا کننده این طرح صورت گرفته، یک نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته و در اون تاکید کرده که اگر استانداران و فرمانداران و سایر مقامات دولتی بر روی نمایندگان همچنان فشار وارد بکنن تا امضای خودشون رو از این طرح پس بگیرن، مجلس وزیر کشور رو استیضاح خواهد کرد. روزنامه شرق هم نوشته که اعلام کرده که هیچ یک از 100 نماینده این طرح رو امضا کردن تا کنون منصرف نشدن.
و چه خبر از کنارگیری آقای ولایتی از کمیته 3 نفره انتخاباتی اصولگرایان؟ چیزی تو روزنامه ها وجود داره؟
این هم موضوعی هست که روزنامه های اعتماد و ابتکار بهش پرداختن. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، روز گذشته آقای علی اکبر ولایتی از کمیته 3 نفره اصولگرایان کنارگیری کرده و این کمیته که پیشتر غیر از آقای ولایتی، آقای اسکرولادی و آقای حداد عادل دو عضو دیگرش بودن، از این پس فقط همین دو عضو رو داره. البته روزنامه ابتکار در گزارشی با طرح این سوال که چرا ولایتی کنارگیری کرد، نوشته که عضو جامعه مهندسین، یکی از احزاب تشکیل دهنده جناح حاکم، اعلام کرده که ایشون چون مشاور آقای خامنه‌ای هست در امور بین الملل، از این سمت کنارگیری کرده تا شبهه دخالت دفتر رهبری در انتخابات مجلس رفع بشه.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. بازم باهات هستیم تا آخرای صبحانه با خبر، تا بریم سراغ استانهای ایران.
آزاده، من متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
قبل از اینکه برنامه بعدی رو هم بشنوید، خواهش میکنم اگه از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و با مسئله‌ای روبرو شدید یا کیفیت خوبی ندارین برای دریافت صدای صبحانه با خبر، رادیوتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید شفاف و راحت میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. بریم با فریبرز غریب همراه باشیم که خبرای داغ ورزشی امروز داره.
دنیای ورزش. سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران عصر امروز برای اولین بار بعد از تصدی این پست در نشستی مشترک با مسئولان و رؤسای فدراسیون‌ها از نزدیک در جریان امور جاری ورزش این کشور قرار خواهد گرفت. محمد عباسی وزیر تعاون هفته گذشته با حکم محمود احمدی نژاد با حفظ سمت به سرپرستی وزارت تازه تأسیس ورزش و جوانان منصوب شد و روز شنبه کار خود را رسما آغاز کرد. تیم ملی فوتبال زنان برزیل با پیروزی 3 گله در مقابل نروژ به جمع تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی پیوست. پیش از این تیم‌های فرانسه، آلمان، آمریکا، ژاپن و سوئد صعود خود را به 1/4 نهایی قطعی کرده بودند. مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی آلمان در حال برگزاری است. نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی با پیروزی در برابر رافائل نادال اسپانیایی برای اولین بار به عنوان قهرمانی مسابقات تنیس ویمبلدون رسید. در فینال مردان ویمبلدون دیشب جوکوویچ در یک بازی 4 گیمه 3-1 نادال قهرمان سال پیش را وادار به تسلیم کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد. پیش از این پترا کویتووا تنیسبازی از جمهوری چک با پیروزی در برابر ماریا شاراپووای روس عنوان قهرمانی زنان ویمبلدون را از آن خود کرده بود. در مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک 2012 لندن در باکوی آذربایجان، تیم 4 نفره ایران با کسب 2 سهمیه به کار خود پایان داد. در این پیکارها یوسف کرمی و محمد باقری معتمد در بخش مردان با ایستادن در سکوی دوم جواز حضور در المپیک لندن را به دست آوردند، اما 2 تکواندوکار زن ایران، راحله آسمانی و سوسن حاجی پور، هر کدام با کسب 1 پیروزی و تحمل 1 باخت نتوانستند جواز صعود بگیرند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تیم ملوان انزلی را به محرومیت از 1 بازی خانگی محکوم کرد. ماه گذشته در پایان دیدار فینال جام حذفی ایران بین تیم‌های پرسپولیس و ملوان که با قهرمانی تیم سرخپوش تهرانی به پایان رسید، تماشاگران منتسب به ملوان در ورزشگاه تختی انزلی اقدام به پرتاب سنگ و شکستن صندلی ورزشگاه کردند. و در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا بامداد امروز در گروه بی برزیل مدافع عنوان قهرمانی در برابر ونزوئلا با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. پیش از این از گروه آ آرژانتین میزبان در مقابل بولیوی هم به تساوی 1-1 رسیده بود. کوپا آمریکا با شرکت 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی در آرژانتین در حال برگزاری است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران وارد نیمه دومش میشیم. نیم ساعته که این برنامه شروع شده و 1 ساعت دیگه ادامه داره. صبح بخیر میگم دوباره به شما اگه همچنان همراه ما هستید. امیدوارم بتونید این 1 ساعت آینده هم با ما باشید، چون پر از گفتگو و گزارش و خبر و موسیقی خواهد بود. این بخش دوم صبحانه با خبر همینطور. آزاده اسدی هستم و با شما هم توی 1 ساعت آینده و بهروز کارونی هم همینطور تو بخش دوم، باز هم با دستی پر از خبر و البته خبری تازه اومده.
سلام آزاده جان و همتا شنوندگان گرامی. خبرگزاری فارس گزارش داد که ارتش تایلند نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را پذیرفته است. حزب مخالف دولت تایلند فوتای در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. خانم ینگ لانگ شیناواترا نامزد این حزب برای نخست وزیری، خواهر تکسین شیناواترا نخست وزیر سابق است که در سال 2006 میلادی با کودتای سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت. او اکنون در خارج از تایلند به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال پراوید ونگ سووون وزیر دفاع سابق تایلند گفت فرماندهان ارتش نتیجه انتخابات را پذیرفتند و در آن دخالت نخواهند کرد. ترکیه روز یکشنبه همزمان با فراخواندن سفیر خود در طرابلس حمایتش را از شورای ملی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم آن کشور اعلام کرد. این اقدام پس از سفر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به بنغازی، مرکز شورشیان در شرق لیبی صورت گرفت. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا 200 میلیون دلار کمک‌های مالی در اختیار مخالفان معمر قذافی قرار خواهد داد. آقای داوودوغلو در بنغازی خواستار واگذاری قدرت از سوی رهبر لیبی شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از نهایی شدن طرحی خبر داد که به گفته او زمینی در حدود 1000 متر به صورت اجاره به مردم داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها وی گفت که مردم می توانند در این زمین های قیمت اجاره آنها متفاوت خواهد بود، ضمن ساختن خانه یک باغ میوه نیز پرورش دهند. در این میان روزنامه شرق نوشت به باور برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، طرح جدید محمود احمدی نژاد بدون مطالعه و کارشناسی مطرح شده است. در این میان محمد رضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از نمایندگان اصلاح طلب به این روزنامه گفت مطرح کردن این موضوع برای تغییر فضای سنگین حاکم بر کشور است و رئیس دولت از این طریق سعی در انحراف افکار عمومی دارد. و هزاران نفر روز یکشنبه در شهر طنجه مراکش تظاهرات کردند و خواستار تغییرات بیشتر در قانون اساسی این کشور شدند. ملک محمد ششم پادشاه مراکش تغییراتی را در قانون اساسی این کشور پیشنهاد کرد که در همه پرسی رأی مثبت بیش از 98% در شرکت کنندگان را به دست آورد. با اصلاح قانون اساسی از اختیارات پادشاه مراکش کاسته می شود و نخست وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد. با این حال تظاهرکنندگان در شهر طنجه خواستار تغییرات بیشتری شدند. و وکیل مدافع رادکو ملادیچ که متهم به ارتکاب جنایات جنگی است اعلام کرد که موکلش جلسه دادگاه روز دوشنبه خود در لاهه را بایکوت کرده است. رادکو ملادیچ به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سالهای 1992 تا 1995 میلادی از جمله کشتار حدود 8000 مسلمان بوسنی متهم است. رادکو ملادیچ خواستاران است که دفاعش توسط وکلای مدافع او صورت بگیرد، نه وکیل مدافع انتصابی از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه.
بهروز کارونی، میدونی که بعد 27 دقیقه دیگه برگردی، نه؟
بله، کاملا.
با دستی پر دوباره با خبرهای تازه همراهمون خواهد بود. بعد در ادامه ماجراها و حواشی طرح سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی. خبرهای ناگوار برای کارگران، هر روز اخراج، تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری. حضور دو نمایشنامه ایرانی توی دو جشنواره تئاتر جهانی، ایتالیا و بلغارستان. این ها فقط بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه فقط توی بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. همراه ما بمونید. هفت و 34 دقیقه به وقت ایران هست و خب بازم آقای احمدی نژاد. این بار دیگه درباره طرح سوال از اون توی مجلس شورای اسلامی میخوایم براتون برنامه پخش کنیم. مدتیه که بعضی از نماینده های مجلس قصد دارند محمود احمدی نژاد رو به مجلس بکشونن که در برابر سوالاتشون پاسخگو باشه. اما نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس چیه؟ نمایندگان منتقد محمود احمدی نژاد توی مجلس میگن رهبر جمهوری اسلامی کاملا راضی هست، اما نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد موافق نیستن و معتقدن که رهبر ایران ناراضیه. از وحید پوراستاد بیشتر بشنویم.
طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی همچنان اختلاف دو گروه از نمایندگان مجلس را به وجود آورده است. یک گروه بر این اعتقاد است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس مخالف است و آن را به مصلحت نمی داند و یک گروه دیگر از نمایندگان معتقدند رهبر جمهوری اسلامی سوال از محمود احمدی نژاد و حتی استیضاح او را حق مجلس می داند. اما این دو گروه چه استدلالی برای موافقت و مخالفت علی خامنه ای با طرح سوال از محمود احمدی نژاد دارند؟ محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس.
دست از نمایندگان موافق استدلال می کنند که طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس باعث استحکام پایه‌های دموکراسی در کشور هستش و نشون دهنده این هستش که سازوکار تفکیک قوا نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی بلکه در عمل هم در کشور ایران به خوبی رعایت میشه و نمایندگان مجلس در طرح سوال از رئیس جمهور همون جوری که در قانون اساسی قید شده آزاد هستند و این مسئله رو در مجموع به نفع کلیت نظام جمهوری اسلامی میدونن. اما مخالفانش معتقد هستن که با توجه به شرایط حساس کشور و حالا شرایط منطقه، ناامنی هایی که وجود داره، بی ثباتی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، طرح سوال از رئیس جمهور در شرایط کنونی به صلاح کشور نیستش و رهبر جمهوری اسلامی هم نمیتونه نظر مساعدی در این رابطه داشته باشه.
در هفته های گذشته علی مطهری نماینده منتقد آقای احمدی نژاد در مجلس خبر از طرح سوال با 100 امضا داده بود، اما به فاصله کوتاهی یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را به مصلحت نمی دانند. روز شنبه محمد جواد ابتهی نماینده حامی دولت در مجلس گفته بود 20 نفر از نمایندگان امضا کننده سوال از رئیس جمهور امضای خود را پس گرفتند. اما در مقابل روز یک شنبه مصطفی رضا حسینی یکی از نمایندگان طراح سوال از رئیس جمهور گفت هیچ امضایی پس گرفته نشده. این نماینده مجلس دولت را متهم کرد که هر وقت می‌خواهد از اجرای قانون فرار کند از توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی به نفع خودشان استفاده می‌کنند. اما در این بین نظر واقعی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سوال از محمود احمدی نژاد چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
داوری در مورد نظر مشخص رهبر جمهوری اسلامی نسبت به استیضاح آقای احمدی نژاد و طرح سوال از ایشون کار آسانی نیست، اما با اطمینان میشه گفت که رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنه از تمامی ابزارهای و امکاناتی که در اختیار داره، اما از تشویقی یا تهدیدی استفاده کنه برای اینکه احمدی نژاد و باند فکری سیاسی احمدی نژاد نشایی رو وادار به تمکین حداکثری کنه به رویکردها سیاستهای حاکم بر نظام که زیرمجموعه ولایت مطلقه فقیه تعریف میشه و آیت الله خامنه‌ای و جریان نظامی رانتی همراه ایشون اینها رو طراحی و نهایی میکنن. به این معنا اگر آقای احمدی نژاد حاضر به تمکین بشه و چالش برانگیز نشه رویکردهاش، طرح سوال از ایشون به عقیده من موفق خواهد موند. در غیر این صورت ما حتی تا سقف بازداشت آقای مشایی یا حتی پرسش از رئیس جمهور و در نهایت استیضاح رئیس جمهور شاید یک رخدادهایی در حاکمیت جمهوری اسلامی خواهیم بود.
علی مطهری روز یکشنبه در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از رعایت نکردن بی‌طرفی و اعمال فشار به نمایندگان برای پسگیری امضاها به شدت انتقاد کرد. در صورتی که تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهور به کمتر از 73 نفر برسد، طرح سوال از محمود احمدی نژاد منتفی می شود. حال تعدادی از نمایندگان می گویند امضاها به کمتر از 73 نفر رسیده، اما برخی دیگر همچنان بر این نکته پافشاری می کنند که سوال از محمود احمدی نژاد همچنان به قوت خود باقی است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
تعداد زیادی از این گفتگوها و گزارش‌هایی که تا الان شنیدید توی صبحانه با خبر رو میتونید مفصل روی وبسایتمون پیدا کنید، radiofarda.com. اگه دوست دارید که جزئیات بیشتری رو بدونید یا بخونید یا اینکه دیر رسیدید به اینکه برنامه رو کامل بشنوید، حتما سری به سایتمون بزنید. و بشنویم درباره شرایط کارگران این روزها تو ایران با وجود افزایش بیکاری و حقوقای عقب افتادشون. سعید شریف‌زاده، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع، بیکاری در ایران رو موضوع جدی نمیدونه و گفته که در سطح کشور موضوع حادی در زمینه اخراج کارگران و تعطیلی واحدهای صنعتی وجود نداره. این صحبت‌ها در حالی منتشر شده که ماه‌های اخیر گزارش‌های خیلی زیادی در مورد تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران منتشر شده. از بهروز کارونی جزئیات خیلی بیشتری رو می‌شنویم.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفته است که رقم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران این بخش آنقدر سنگین شده است که کارخانه‌ها با تعطیلی و بیش از 900 هزار نفر با خطر بیکاری مواجهند. به گفته یک نماینده مجلس، نیمی از واحدهای مرغداری و دامداری در ایران پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تعطیل شدند و به دنبال اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و گرانی نفت کوره، 40 واحد تولید آجرپزی در شهرستان رشتخار تعطیل و بیش از 10,000 کارگر این کوره ها بیکار شدند. اینها گزارش هایی هستند که در روزهای اخیر در رسانه های ایران منتشر شدند. اما به رغم این اخبار و گزارش ها، معاون وزیر صنایع معتقد است که موضوع حادی در زمینه اخراج کارگران و تعطیلی واحدهای صنعتی وجود ندارد. از جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، در مورد این سخنان معاون وزیر صنایع میپرسم.
اگه بخوان خیلی کوچیک و بی اهمیت جلوه بده، این در اصل قضیه هیچ تفاوتی وجود نمیاره، یعنی خود واقعیت بحران رو کاهش نمیده. واقعیت هم داره این نشون میده که این یه بحرانه. هر روز ما خبر از اخراج ده ها و صد ها نفر کارگر داریم.
این فعال کارگری در این حال اشاره میکند که بحث اخراج کارگران موضوع جدیدی نیست و این روند از سالیان پیش آغاز شده است.
زمینه هاش عادی و معمولی نیست، مطمئنن ناشی از بحران اقتصادیه که اقتصاد ایران رو فرا گرفته. مدام از ورشکسته شدن اعلام ورشکستگی کارخونه ها خبر داده میشه و به تبع اونم اخراج کارگرها.
در این میان سعید شریف‌زاده، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع، از تلاش این وزارتخانه به منظور تحقق وعده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای ایجاد 2,500,000 شغل خبر داده است. این وعده بارها در ماه‌های گذشته از سوی محمود احمدی نژاد تکرار شده است.
همه شرایط رو آماده کرد. دولت هم با تمام توان آمده که بتونیم امسال رکورد 2,500,000 شغل رو بشکنیم. و من مطمئنم که این شکسته خواهد شد.
طرح این وعده ها در حالی است که به گفته یک کارشناسان ایجاد هر شغل به بودجه زیادی نیاز دارد. در این ارتباط جمشید انصاری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره امکان تحقق وعده ایجاد 2,500,000 شغل از سوی محمود احمدی نژاد به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است برای ایجاد این میزان شغل باید 70 تا 75,000 میلیارد تومان هزینه شود.
اگر نشون داده نشه که از کجا میخواد این منابع به صورت منابع جدید تخصیص داده بشه، طبعا یک در حد یک ادعا بیشتر نیست.
به نظر این نماینده مجلس، قبل از دادن هر گونه وعده‌ای در زمینه ایجاد اشتغال، بودجه آن باید توسط دولت اعلام شود. در این حال محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت او همچنین گفته‌اند که در سال گذشته 1,600,000 شغل ایجاد شده است. این آمار از سوی بسیاری از کارشناسان پذیرفته نشده است. از جمله علی محمد موسوی مبارکه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است که این رقم بیشتر مربوط به شاغلینی بوده است که از وضعیت قراردادی به وضعیت رسمی و پیمانی تبدیل شدند. حسن صادقی، معاون امور استانهای خانه کارگر، نیز گفته است در بهترین حالت در سال گذشته تنها بین 300 تا 400 هزار شغل ایجاد شده است. حسن صادقی در این حال اشاره کرد که در همان سال گذشته حدود 300 هزار نفر نیز شغل خود را از دست دادند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اگه شما هم از اون دسته از کارگرانی هستید که در گزارش بهروز کارانی در مورد شنیدید و شرایطتون شرایط مشابهی هست، میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و درد دل کنید یا در مورد مسائل مشکلاتتون با رادیو فردا حرف بزنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-1241-13-14. اما دیگه برای اینکه کمی فضا عوض بشه بهتر بریم یک ترانه بشنویم، یک موسیقی بشنویم از گروه سیلوئت که احتمالاً براتون خیلی آشنا باشه به خاطر اینکه این اسم گروهی بود که سال 1996 تأسیس شد با شهرزاد سپانلو، شراره و مهرانا. اولین آلبوم سیلوئت هم اسمش بود آب، آتش و خاک که خیلی سریع مشهور شد. ترانه امروز رو هم از همین آلبوم براتون انتخاب کردیم. امروز
من چه سرسبزم و زیبا،
I'm not afraid to die.
زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز.
اسم این ترانه بود امروز و از گروه سیلوئت که احتمالاً گروه آشنایی هم هست براتون که قبلا با هم البته کار میکردن. اما اگه اهل فرهنگ و هنر هستید مثل تئاتر و سینما و نقاشی، الان بهتون میگیم امروز چه خبر است.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر میگم بهتون آقای سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه در صبح دوشنبه.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیز.
امروز 13 تیر ماه هستش و میخوام درباره حضور دوتا تئاتر توی دوتا جشنواره معتبر خارجی باهاتون صحبت کنم. اسم یکی از این تئاترها هست آخرین نامه که توی فستیوال تئاتری توی ایتالیا اجرا میشه و یکی دیگه هم اسمش هست خواب دیدم پاره های ماه چون پر میبارد که به جشنواره توی بلغارستان راه پیدا کرده.
نمایش آخرین نامه کار مهرداد کوروشنیا هست، یعنی ایشون کارگردانی کردن و این در فستیوال تئاتر اسپلتو در ایتالیا پذیرفته شده و امروز 13 تیر ماه و فردا 14 تیر ماه اجرا خواهد شد. این نمایش طنز هست که در واقع داستان سه مرد هست که در میدان جنگ هستند. نمایش بعدی که گفتین خواب دیدم پاره های ما چون پر میبارد، کارگردانش از خانم مریم معینی و این در جشنواره دلفین طلایی بلغارستان در شهر بارما اجرا خواهد شد، پذیرفته شده. این جشنواره در مهر ماه برگزار میشه. متن این نمایش رو طلا معتضدی و مریم معینی بر اساس داستان بسیار معروفی داره اسکار واید به نام شاهزاده خوشبخت متنشو بر اساس این گرفتن و ماندانا کریمی هم عروسک هاش رو به اصطلاح ساخته و علی معینی هم برای این نمایش موسیقی ساخته. امیدواریم که هر دو موفق بشن در این جشنواره.
خب بریم سراغ یک موضوع دیگه که اینم موضوع جالبی هستش. یاسمین سینایی که مربی کارگاه مجسمه و نقاشی برای کودکان هست، کاری با عنوان موزه در چمدان برگزار کرد و اعلام کرده که کاری که تو این کارگاه انجام شدن قرار هست توی نمایشگاهی به سود یک بنیاد خیریه به نمایش گذاشته بشه تا برن خانواده ها این کارها رو بخرن.
بله، خود این برگزاری این کارگاه مجسمه سازی و نقاشی برای کودکان که عنوانش هم بود موزه‌ای در چمدان از 11 تیر ماه شروع شد و ادامه داره هنوز. خانم یاسمین سینایی هم تخصص دارن در آموزش هنر به کودکان، بنابراین بچه ها در این شرکت کردن و حالا قرار است که روز سه‌شنبه 14 تیر ماه آثاری که در این کارگاه تولید شده رو در همون گالری فروهر به نمایش بگذارن. عبایدش هم به نفع یک بنیاد خیریه‌ای که برای کودکان هست هزینه خواهد شد. نمایشگاه تا 14 تیر ماه ادامه داره و موضوعش هم بوده پرنده و انگار که به اصطلاح میخوان اینا باقی از پرنده به اصطلاح درست بکنن.
بریم سراغ سینما. امروز باز هم یک فیلم مستند ایرانی نمایش داده میشه، اسمش هم هست ردپای چگوارا. در مورد این فیلم بگید که چه زمانی تو چه سالنایی نمایش داده میشه.
آخرین جلسه نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینما ایران هستش که بعد تعطیلات تابستانی به اصطلاح شروع خواهد شد. فیلم مستند ردپای چگوارا امروز دوشنبه در تالار سیف الله داد در خانه سینما به نمایش گذاشته خواهد شد. کارگردان این فیلم آقای علیرضا رفوگران هستند. فیلم در واقع روایت تصویری یک سفرنامه 4 ساله است که کارگردان با ارجاع به زندگی‌نامه‌ای که درباره چگوارا ترجمه شده به فارسی به کشورهای آمریکای جنوبی اون مسیری که چگوارا بوده مسافرت میکنه و با دوستانش گفتگو میکنه و با کسانی که چگوارا رو انقلابی بزرگ آمریکای لاتین رو میشناسن. بعد از نمایش فیلم هم به سیاق همه به سایر جلسات از این دست بینندگان فیلم میتونن در جلسه گفتگو با کارگردان و فیلمساز شرکت کنن و نظرات و انتقاداتشون رو بگن.
متشکرم فرج سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
و آخرین خبرهای موسیقی در ایران و جهان رو هم بشنویم. صبح دوشنبه بخیر علی ناظمی و باز هم خبرهای موسیقی توی صبحانه با خبر.
صبح بخیر آزاده، بهت سلام میکنم. همچنین سلام صبح بخیر میکنم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
از کیش شروع کنیم که تبدیل شده به یکی از کانونهای اصلی توجه اهالی موسیقی این روزا در ایران. دیروز هم گروه معروف رستاک تو این جزیره اجرا داشت. با اینکه هوا گرمه ولی گروهای موسیقی خیلی زیاد میرن اونجا و اجرا میکنن.
آره خیلی عجیبه. البته بیشتر موسیقی پاپ رو اجرا میکنن، اما گروه رستاک از این گروه ها مستثنا چون که موسیقی تلفیقی نواحی رو اجرا میکنه و به شکل نوینی. اون اونها دیروز و پریروز اجرا داشتن تو جزیره کیش، اجراشون هم فکر میکنم که با استقبال زیادی روبرو شده. سیامک سپهری پیش از اینکه به کیش برن البته خبری خوبی هم داده و گفته بود که قصد دارن که آلبوم جدید خودشون رو منتشر کنن که احتمالاً توی پاییز یا زمستون به بازار میاد و این آلبوم باز هم تمرکز داره به موسیقی اقوام و نواحی ایرانی، البته برخلاف آلبوم گذشته با تنظیم‌های مختلفی ضبط میشه و توجهش به مناطقی که پیشتر بهشون توجه نکردن مثل مازندران یا جنوب ایران، موسیقی بوشه، قشقایی و فارس.
آتش سودای تو عالم جان در گرفت، آتش سودای تو عالم جان در گرفت، عالم جان در گرفت.
بعد از این اجراها یه خبری رو میخوام در موردش با هم صحبت کنیم که اسم همایون شجریان هم توش هست. گفته میشه که قراره بعضی از فعالان در زمینه موسیقی آثار گذشته موسیقی ایرانی رو بازخوانی کنن و به این شکل به نوعی زنده نگهشون دارن.
درسته، همایون شجریان قصد داره با محمدرضا درویشی آثار عبدالقادر مرغه‌ای رو منتشر کنن. توی 3 تا CD میخوان این آثار منتشر بشه، آثاری که تو قرن نهم نوشته شده و این اتفاق جالبیه. یک اتفاقیه که البته پیشتر افتاده، توی ترکیه آثار این آهنگساز ایرانی قرن نهم رو تحقیق کردن، بازسازی کردن، اما تو ایران هم حالا اتفاق میفته و این آلبوم بیرون میاد. اما یک خبر دیگه هم بگم که خیلی جالبه، مجید ناظم‌پور کسی که محقق توی حوزه موسیقی، قراره که 2 چنگ دوران باستان، 2 عود قدیمی ایرانی رو که تو یکی از کتاب‌های عبدالقادر مرغه‌ای بهش اشاره شده بازسازی کنه و اینم اتفاق جالبیه، آثار باستانی موسیقیایمون رو اینجوری زنده می‌کنه.
از ایران به این بیرون میخوام از یک گروه پاپ ژاپنی عذاب بپرسم که اسمش توی کتاب رکوردهای گینس ثبت شده، اما الان معلوم شده که یکی از اعضای این گروه خیلی معروف یک عضو کامپیوتری بوده، یعنی این که وجود خارجی نداشته. خیلی خبر جالب و عجب غریبی هست.
از ژاپنی خیلی چیزا برمیاد. ژاپنی در واقع بزرگترین صنعت موسیقی رو بعد از آمریکا و بریتانیا دارن توی دنیا و این خیلی نشون میده که چقدر موسیقی رو دوست دارن و البته اونا تکنولوژی و فناوری هم دوست دارن. این گروه 58 نفره به خاطر تعدادشون تو کتاب گینس ثبت شده، اما یک عضو جدید داشتن که این روزا توی رسانه ها خیلی تبلیغ میشه، چون یک دختر خوش‌قیافه به نظر میاد، توی تبلیغات تلویزیونی بر روی صفحه مجلات میره و این معلوم شده که این قیافش و این تمام حضورش یک حضور کامپیوتری بوده و این گروه از روی شکل 6 نفر دیگرشون عضو جدیدشون رو ساخته بودن.
صداش هم کامپیوتری بوده یا اینکه سازی که میزده؟
همه چیز کامپیوتری بوده. این گروه خیلی جالبیه که توسط یه نویسنده شبکه‌های تلویزیونی ژاپنی ساخته شده. خیلی جالبه، خیلی هم آهنگاشون پرفروشه توی ژاپن.
بعد نیست یه چیزی بشنویم ازش مالو.
دقیقاً.
حالا که از عضو کامپیوتری این گروه ژاپنی با هم صحبت کردیم، میخوام در مورد یک اجرای مجازی هم باید حرف بزنم. جنت جکسون همطور که خودت میدونی خواهر مایکل جکسون توی لندن اجرا داشت، ولی اجراش همراه با برادرش بود، یعنی با مایکل جکسون که چند وقت پیش درگذشت. چطور تونسته بود اجرا کنه؟ با کمک کامپیوتر.
درسته، این اجرای مجازی هم اجرای منحصر به فردی بود که توی رویال آلبرت هال تو لندن که یک مکان تاریخی موسیقی اتفاق افتاد و اونها آهنگ جیغ رو با هم اجرا کردن، البته به لطف کامپیوتر چون که مایکل جکسون 2 سال زیر خاک خوابیده و این اجرا خیلی مورد استقبال قرار گرفت. البته جنت جکسون توی مصاحبه رادیویی گفته بود که خیلی دوست داره این کار رو بکنه چون وقتی که صدای مایکل جکسون رو میشنوه احساس میکنه که خیلی به برادرش نزدیکتر شده و از درون خوشحال میشه.
همین آهنگ رو میتونیم بشنویم الان؟ نه
همین آهنگ رو میتونیم بشنویم. من فقط یه چیزی اضافه کنم، آخرین باری که جان جکسون توی لندن اجرا کرد جلوی ملکه الیزابت اجرا کرد و شلوارش پاره شد، ولی این اتفاق توی این دوره نیفتاد و من خوشحاله که این اجراشو خیلی راحت به پایان برد.
پس بخش از آهنگ جیغ رو بشنویم از جان جکسون.